خب اجازه بدید که اول این خوشحالی خودم رو ابراز کنم که در موسم روز جهانی فلسفه در خدمت شما دوستان و همفکران خوب هستم، به خصوص که آشیان این همفکریم کمیسیون ملی یونسکو هست و ما میدونیم پیشنهاد دهنده روز جهانی فلسفه یونسکو بوده. اما بعد از این ابراز خوشحالی دوست دارم بعد از صحبت‌های جناب دکتر نصیری و بعد از صحبت‌های دوست خوبم کاوه عزیز که فلسفه رو پیوند دادن با جهان بیرون و جهان درون، بذارید جمله کانت رو که فکر میکنم همه دوستان شنیدن تداعی کنیم که دو چیز همیشه من رو به شگفتی واداشته، یکی آسمان پر ستاره بالای سرم و یکی هم اون زندگی اخلاقی درونم. دقیقا میتونم بگم که در صحبت‌های کوتاهی که از دکتر نصیری عزیز شنیدیم ما پیوند اندیشه رو با فیزیک و اختر فیزیک و به تعبیر کانت اون آسمان پرستاره داشتیم و اگر کمی توسع قائل بشیم برای اون حیات اخلاقی و بگیم مقصود همون زندگی درونی ماست، کاوه عزیز هم این پیوند رو برقرار کرد. خب اما قبل از اینکه وارد خود بحث اصلی بشم، به نظرم درباره خود مفاهیمی که توی این عنوان هست، شادمانی و جوانی و نسبت اون با فلسفه باستانی، به اختصار باید چند نکته رو بگم. چرا این عنوان رو پیشنهاد دادم؟ فلسفه باستانی چرا گفتم و مراد من از فلسفه باستانی چیه و چه مصادیقی میتونه داشته باشه برای اینکه اهمیت این روشن بشه. در اون فرصتی که کوتاهی که من بحثم رو میخوام ارائه کنم، من از فلاسفه‌ای مثل ارسطو، مثل سیسرون، مثل مونتنی و مثل مولانا و حافظ میخوام نام ببرم و خب اگر اینطور باشه پس درک خاصی از فلسفه وجود داره و درک خاصی از فلسفه باستانی. به لحاظ تاریخی به نظر میاد که مشخصه من فیلسوفی که انتخاب کرده بودم از عصر رنسانس، میشل اکم دو مونتنی، متفکر، نویسنده، ادیب و فیلسوف فرانسویه که به نظر میاد در آستانه روزگار باستان و روزگار نو قرار داره و به نوعی میتونه هنوز ما رو نزدیک کنه به اون درک باستانی از فلسفه در سنت اروپایی. ولی به لحاظ فرهنگی با اشاره‌ای که کردم که ما برخی از اندیشه هامون رو در گفتگو با حافظ و مولانا خواهیم داشت، میشه گفت محدودیتی نیست به سنت اروپایی و بحث ما یک خصیصه میان فرهنگی خواهد داشت. به کوتاهی درباره فلسفه باستانی اگر بخوام سخنی بگم، از متفکر فرانسوی پیر آدو کمک میگیرم تا خیلی سریع درباره فلسفه و فلسفه باستانی یک مفهوم پردازی زمین ساز برای ادامه بحث داشته باشیم. پیر آدو بیشتر دوست داره از اون اختلاف عمیقی که در درک امروزی از فلسفه وجود داره و با اون درکی که در فلسفه باستانی که فلسفه یونان و روم باشه به مفهوم باستانی فلسفه نزدیک بشه. پیر آدو معمولا این جمله رو نقل قول میکنه و مقاله‌ای هم با این عنوان داره که البته خود این جمله برای اون ادیب و نویسنده عارف مسلک امریکایی دیوید فرو که ما امروزه پروفسور فلسفه داریم ولی فیلسوف نداریم، میتونیم به نحو سلبی بگیم در عصر باستان ما فیلسوف داشتیم و اصلا فلسفه یک جایگاه رفیع و یک خواستگاه اصیلی در عهد باستان داشت که اگر در سنت اروپایی بخوایم بگیم در یونان که رفته رفته این از دست رفت که یک بحث جداگانه میخواد که چه علل و عواملی موجب این شد. برای دیوید سرو آغاز این افول قرون وسطا بود و به طور خاص دوستانی که آشنا هستن فلسفه مدرسی یا فلسفه اسکولاستیک که فلسفه را تقلیل داد به یک فعالیت نظری، به یک گفتار نظری به تعبیر پیر آدو. اما پیر آدو میگه در فلسفه باستانی فلسفه فقط یک گفتار نظری نبود و اگر گفتار نظری وجود داشت که داشت، این در خدمت چیزی بود که پیر آدو از اون تعبیر میکنه به فلسفه به مثابه مشی زندگی. فلسفه در عصر باستان یک شیوه بودن باید ازش تعبیر کرد،
اما امروز در خوشبینانه ترین تعبیر یک شیوه دانستنه و شاید در واقع بینانه ترین تعبیر یک شیوه اطلاع داشتنه. این که پیر آدم میگه to form rather to inform، در فلسفه باستانی فرم داشتن ترجیحی داشت بر اطلاع داشتن، اما امروزه اون فلسفه اکادمیک یا فلسفه‌ای که تقلیل پیدا کرده به جنبه‌های تئوریک و خب ملازمش هم همون سمینارهایی است که آشنایی باش داریم، این فلسفه حالا میتونیم از اون تعابیر استفاده کنیم، بیشتر به ما اطلاعات فلسفی رو میده، یک سری اینفورمیشن. و حد اکثر نزد فلاسفه بزرگ عصر جدید میتونیم حتی کانت رو نام ببریم که میگه ما باید اندیشیدن رو یاد بگیریم، نه اندیشه ها. ولی حتی نزد چنین فلاسفه بزرگی هم ما بیشتر دانش فلسفی داریم. البته باید این رو با احتیاط گفت، فیلسوفی مثل کانت ما میتونیم با شواهد متنی و با شواهد برون متنی از زندگیش بگیم هنوز تا حد زیادی وفادار به فلسفه به مثابه مشی زندگی یا خرد زندگی هست. ولی گفتیم از قرون وسطا رفته رفته این تقلیل و فروکاست اتفاق میفته. یا فیلسوف مهم بعدی هگل، اینها میتونیم بگیم دانشمندان فلسفی هستند. اما پیر آدو میگه ما در فلسفه باستانی فلسفه رو به مثابه مشی زندگی داشتیم، یا به تعبیری که اشاره کردیم خرد فلسفی داشتیم. که حالا سوال اینه که این چی بوده، فلسفه به مثابه مشی زندگی یا خرد زندگی. قبل از اینکه به این بپردازیم، اون فلسفه به مثابه دانش رو هم میتونیم اینجوری بگیم، فلسفه به مثابه دانش یک فعالیت نظری هست، اما میتونه یک پیوند معنایی بین اطلاعات مختلف فلسفی هم ایجاد کنه، در حالی که اگر فلسفه تغییر پیدا کرده به سطح اطلاعات، ما حتی از این پیوند به طور نظری هم انگار ناتوان هست. اما فلسفه به مثابه خرد، فلسفه به مثابه خرد یا حکمت که خودش یک مشی زندگی و شیوه بودن هست، همیشه همراه یک گفتار و بحث فلسفی بوده در یونان، اما هیچ وقت به اون فروکاسته نمی شده، بلکه گفتار فلسفی ابزار اون مشی زندگی و به نوعی ابراز اون بوده. اگر بخوایم با اصطلاحی در خود فلسفه یونان توضیح بدیم، فلسفه به مثابه مشی زندگی یعنی به خود فرم دادن. و در فلسفه یونان معنای فلسفی هستی فرم داشتنه. این رو اول ما میتونیم درباره کیهان بگیم و بعد درباره انسان. چرا؟ چون فلسفه یونانی کیهان محوره، کیهان مدل انسانه. داوینچی در رنسانس میگه انسان مدل کیهانه، و ما میتونیم همین رو از هم مقایسه همین دو سخن بدونیم که دو جهان مختلف وجود داره. اگرچه رنسانس اروپایی بازگشت به یونان روم باستان هست، ولی علاوه بر اقتباس فاصله گیری ها و انتقاد هایی هم هست. رنسانس در پی پیوند انسان و کیهان هست، ولی با محوریت انسان. اما در فلسفه یونان که کیهان مدل انسان هست، درباره خود کیهان هم تئوری یونانی ها خلق از عدم کرییتو اکس نهیلو نیست. این یک تئوریه که در سنت عبرانی ریشه داره، نه در سنت یونانی، بلکه جهان همیشه بوده، به تعبیر ما ازلی بوده، قدیم بوده. اما تئوری پیدایش اونها چیست؟ تئوری کیهانزایی اونها، کاسموگونی اونها چیست؟ جهان در وضع اولیه خودش نافرم بوده، دارای اندازه، هماهنگی، تقارن و به تعبیر کلی هارمونی نبوده. و بعداً این وضع اولیه که از اون خاوس میتونیم تعبیر کنیم، تبدیل شده به کاسموس که اون وضع فرم یافته است. و اون وضع به معنای فلسفی و دقیق کلمه هستی است. در وضع خاوس کیهان نیست، اگرچه به لحاظ فیزیکی هست، ولی نه به لحاظ فلسفی. کی به لحاظ فلسفی هست میشه؟ وقتی که فرم پیدا میکنه. فرم با مفاهیمی مثل اندازه، تقارن و در پهناورترین معنا هارمونی است، هماهنگی است. جهان هماهنگ میشه. در رساله تیماوس افلاطون این رو به شیوه خودش که گفتیم این فکر کلی یونانی هستش توضیح میده که دمیورج که مهندس یا صانع عالمه چطور به جهان فرم داده. بعدن ما هم تعبیری داریم در اقتباس سنت افلاطونی و نو افلاطونی و واهب الصور نامیدن خداوند. حالا برگردیم به انسان. کیهان مدل انسانه. در اندیشه یونانی انسان به لحاظ حقیقی و واقعی مثل کیهان نیست. باید هست بشه. خود انسان به خودش داده نشده و این خود باید از طریق کوشش او ساخته بشه. انسان هم باید به خودش فرم بده و الا انسان هم اگرچه به لحاظ فیزیکی طبیعی و جسمی هست به لحاظ واقعی و فلسفی نیست. و بعد فلسفه یونانی که بخشی از اون تعلیم و تربیت و پایدیای یونانی است، رسالتش همینه که انسان بتونه به معنای راستین کلمه هست بشه، فرم پیدا کنه. چیزی کمتر از این نیست. پس ما از فلسفه باستانی صحبت میکنیم که در اون این توقع و برداشت از فلسفه هست. فلسفه باید به ما رو احیا کنه. نوعی رنسانسه. و بعد میدونیم که امروز چه برداشتی از فلسفه وجود داره. یک فاصله برهوتی انگار وجود داره. و پیر آدو حق داره بگه که ما امروز پروفسور فلسفه داریم ولی فیلسوف نداره. خیلی بیشتر باید درباره مفهوم فرم پیدا کردن صحبت کنیم، ولی باز من از تعابیر ملموستری صحبت میکنم تا به مفاهیم شادی و جوانی که موضوع بحث ماست برسیم. این هست شدن انسان از طریق فلسفه، تعبیر دیگرش اینه که انسان خوشبخت بشه، سعادتمند بشه. فلسفه یک نظریه خوشبختی و یک تئوری سعادت بوده در نزد یونانیان. فلسفه اگرچه اون گفتار نظری رو داره و باز به معنای عامتری میتونیم بگیم فلسفه چیزی غیر از خوب فکر کردن نیست و فضیلت به تعبیر یونانی آرته انسان خرده و خرد در تفکر شکوفا میشه و انسانی که بخواد هست بشه، بخواد فرم پیدا کنه، باید این عنصر خودش رو شکوفا کنه، خرد رو، و این رو باید فعلیت ببخشه و الا او هم نیست، مرده است. فلسفه یک تئوری گفتیم احیاست. از طریق خرد ما بتونیم زنده باشیم و حتی فراتر از این جاودان باشیم. یک تئوری جاودانیه که این خودش باز خیلی جای بحث داره، اما یک تئوری جوانی هم هست که کمی دیرتر به اون میخواییم برسیم. فلسفه خوب فکر کردن برای خوب زندگی کردن. هر کسی که زندگی خوب رو میخواد باید فکر کنه و خوب فکر کنه. پاسکال اون نابغه بزرگ جهانی که هنوز تقضیه میکنه از سرچشمه های فرهنگی خودش این جمله مهم داره که فقط یک چیز فضیلت انسانه و اون این که فکر کنه و خوب فکر کنه. میتونیم بگیم این تعبیر رسا و وافی به مقصود هست برای اینکه ما بدونیم فلسفه باستانی چیه. خوب فکر کردن که همزمان خوشبخت بودنم هست، سعادتمند بودنم هست و جزو مؤلفه های اون آرامش داشتنم هست. مفاهیمی مثل آتاراکسیا که اپیکوریان میگفتن، آپاتیا که رواقیان میگفتن، شادمان بودنم هست. ما هدونیسم یونانی داریم که امیدوارم کمی جلوتر در یک گفتگوی میان فرهنگی که قرار شد داشته باشیم از هدونیسم ایرانی هم صحبت کنیم، از چهره هایی مثل فردوسی، خیام و اون چیزی که اگر میسر بشه حافظ. هدونیسم ایرانی رو با هدونیسم یونانی مقایسه کنیم و در یک گفتگو قرار بدیم. پس فلسفه هنر خوب زندگی کردن، همزمان هنر شاد بودن هم هست و هنر جوان بودن هم میتونیم بگیم هست. تعبیر هنر رو به کار بردیم. در اینجا مقصود ما از هنر چیه؟ هنر رو باید در یک معنای فراگیرش در نظر بگیریم، نه اون چیزی که معمولا در زبان متعارف به کار میبریم یا کسانی رو هنرمند میخونیم. هنرمند در معنای معناور فلسفی خودش دو چیز رو همیشه همراه داره، یکی دانایی نظری و یکی هم توانایی عملی. به تعبیر پیر آدو نوعی کاردانی. خوشبختی یک هنره، چنانکه دوستی برای یونانیان یک هنره، چنانکه جوانی هم یک هنره، نه یک چیز داده شده، یک چیز اکتسابیه، یک دستاورده و حتی شایسته تره بگیم یک رنجاورده، نسبتی داره با رنج. پس یونانی ها میتونیم بگیم این افق فلسفی رو برای ما در ارتباط با
تأمل و مداقه درباره مفهوم شادمانی و جوانی باز میکنند که ما بتونیم معنای عمیق‌تری از شادی و جوانی داشته باشیم. در این افق فلسفی ما میبینیم دیگه جوانی با معنای متداول جوانی فرق داره، چنان که شادمانی با معنای متعارف شادمانی فرق داره. من چون فرصتم کوتاهه تأکیدم رو روی مفهوم جوانی متمرکز میکنم. سخنم رو درباره مفهوم شادمانی در یکی دو یادداشتی قبلا گفتم، اما این نکته کلی رو هم میتونم اگرچه به مفهوم شادی و شادمانی نمیپردازیم بگم که تمام بحثی که من درباره جوانی خواهم گفت به لحاظ ساختاری در ارتباط با شادمانی هم درسته، ولی تفاوت‌های محتوایی و مضمونی وجود داره که فرصت ما شاید دیگه اجازه نده که به مفهوم شادمانی بپردازیم. مثلا این نکته که هم شادمانی و هم جوانی در وهله نخست، اونجایی که ما قراره به شکل فلسفی اونها رو تفسیر کنیم، یک وضعیت‌های روانشناختی نیستن ابتداءً و اونها رو نمیشه رفتارشناسانه تفسیر کرد. یعنی چی؟ یعنی انسان شاد بگیم کسی هستش که این خصیصه های روانشناختی رو داره، خوشحاله، سرخوشه، به همین معانی عادی کلمه. یا بگیم رفتارشناسانه کسی که میخنده، قهقه میزنه. آیا اگر که این سطح تحلیلی رو داشته باشیم میتونیم به مفهوم فلسفی شادی پی ببریم و بعد بگیم فلسفه یک هنری برای شاد بودنه و بعد اون جمله منتنی که او هم هنوز گفتیم اون فلسفه باستانی رو مد نظر داره و به خاطر این میگه فلسفه برای فلسفه واقعی هنر خوب زیستن رو به ما یاد میده. اون درباره خرد چی میگه؟ منظورش همون خرد فلسفیه، منظورش فلسفه است. قطعی ترین نشانه خرد همیشه شادمان بودن است. خب اگر ما همین ادراکات رایج از شادمانی رو داشته باشیم، سریعا خواهیم گفت ما که بیشتر دیدیم خردمندان ناشادن، اندیشه ما رو به تحلیل میبره، به قول کامو میتونه اینا همه درست باشه. اما تعبیر مونتنی از خرد این نیست. خرد براش یک شیوه بودنه، شیوهی که درش پویاییه، شیوهی که درش نشاطه، شیوهی که درش زاگشه، شیوهی که درش پویشه، مثل خود طبیعت. آیا طبیعت در پاییز و زمستان نشاط نداره؟ شادمان نیست؟ طبیعت خودمون رو نه، این هوای آلوده تهران. آره واقعا این مشکل یه مشکل طبیعت نیست، بلاییست که ما سر طبیعت آوردیم. یکی از جنبه‌های مهم فلسفه یونان همینه که چطوری بتونی با طبیعت و با خودت هماهنگ باشی. اون چیزی که در امروزه از دست رفته در فلسفه باستانی وجود داشته. پس ما نمیتونیم بگیم فقط طبیعت در بهار نشاط داره و شاده، در زمستان نیست. اون هم جزء مؤلف، پاییز و زمستان هم جزء مؤلفه حیات و نشاط طبیعت. به قول هاینه آنچه که زمستان از تو گرفته بهار دوباره به تو باز خواهد. ما باید این مجموعیت رو ببینیم، این تمامیت رو ببینیم، این پویش مدام طبیعت رو ببینیم که در تمام فصولش هست. خردمند حتی تمایلات ملانکولیک داره، اونجوری که ارسطو گفت انسان‌های هوشمند تمایلات ملانکولیک مالیخولیایی دارن، حتی گاهی افسرده میشن، اما مثل حافظ میتونن دست به کاری بزنن که قصه سرآید. با خرد میتونن. و جالب، خرد فقط در متن یک رابطه دوستانه اتفاق میفته، نه با انعزال و انزوا. باید دوستان داشته باشی. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. بله، با یک دوست میتونیم لشکر غم رو به زانو دراریم. غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. با یک دوست میشه، ولی با یک دوست خردمند، دو یار زیرک و از باده کهن دو منی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، گرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. از طریق خرد میشه. چون بحث ما میخواد بره سمت جوانی، من با یک جمله از لاروش فوکو این بحث رو ازش خداحافظی میکنم، که لاروش فوکو اون متفکر فرانسوی قرن 17 که در سنت اروپایی استاد کلمات قصاره، او و لابرویر حکیم بزرگیه، کسانی مثل شوپنهاور، نیچه تحت تأثیر اون بودن. میگه زندگی هیچ وقت اونقدر خوب نیست که نادان نهایتاً اون رو به ضرر خودش نکنه، و زندگی هیچ وقت اونقدر بد نیست که خردمند نتونه اون رو نهایتاً به سود خودش کنه. این جایگاه خرد در فلسفه باستانیه. فقط خردمند میتونه خوشبخت بشه. به خاطر این بیخرد اگرچه در ظاهر، اگرچه در یک نگاه موضعی، در یک برش از زندگیش شاید خوشبخت به نظر بیاد، ولی یونانیان این فرض رو داشتن و براش دلائلی هم داشتن که نادان نهایتاً جان به در نمیبره و خوشبخت نمیشه، که باید فرصتی باشه جدی و جداگانه درباره درک اونها از خوشبختی صحبت کنیم، چون متاسفانه در عصر ما همونجوری که فلسفه مفهومش فروکاست پیدا کرده، خوشبختی هم فروکاست پیدا کرده. ما امروزه ایدئولوژی های خوشبختی داریم. موفق بودن خوشبختیه، مرفه بودن خوشبختیه، بخت خوش داشتن خوشبختیه، خوش بودن خوشبختیه. هیچ کدوم اینها برای یونانی ها خوشبختی نیست. فلاسفه مثل ارسطو تحلیل کردن اینو که چرا لذت، چرا ثروت، چرا شهرت، محبوبیت، هیچ کدوم اینها نمیتونه ما رو به خوشبختی برسونه. چی ما رو به خوشبختی میرسونه؟ ارسطو میگه تئوریا. تئوریا با خوشبختی، مفهومی که یونانیا براش به کار میبردن، آیدایمونیا، سعادت ما میتونیم امروز بگیم، ولی شاید خودشکوفایی اگر تعبیرش کنیم به مفهوم یونانیش نزدیکتره. ارسطو میگه فقط تئوریا میتونه ما رو به آیدایمونیا برسونه. نظارگری فقط میتونه ما رو به خوشبختی برسونه. یک زندگی که اختصاص داده شده، وقف شده به حیات ذهنی، که باز میتونیم بگیم به فلسفه. فلسفه ما رو خوشبخت میکنه. تئوریا، تأمل نظارگرایانه، که ریشه هاش به همون فیثاغورس برمیگرده، که من باز به خاطر کوتاهی فرصت نمیتونم اشاره کنم که چطور این مفهوم با مفاهیم و واژگان دیگه‌ای مثل تئو و تئات، خدا، هم ریشه است و چه پیوندهای معنایی مهم داره و فیثاغورس این رو چطوری ترک کرده. ارسطو و دیگران بیشتر تکیه‌ام بر ارسطو خواهد بود، ولی در عصر ما هم یکی خانم هانا آرنت و یکی هم پیر آدوی که ازش یاد کردیم این رو بحث کردن و باز برای اینکه روشنگری ضروری داشته باشن نشون دادن که تئوریا در فلسفه باستانی بسیار متفاوت از مفهوم تئوری در عصر جدیده. تئوری در عصر جدید دوباره پیوند داره با اون انسان محوری ما که در امتداد خودش به نوعی طبیعت ستیزی و تخریب طبیعت هم منجر شد و فلاسفه مهمی اون رو مورد انتقاد قرار داد. اگرچه در آغاز خودش در عصر جدید این هومانیسم و انسانگرایی که بعداً تئوری در ارتباط با اون مهم میشه انگیزه های بسیار روشنگرانه‌ای داشت، انتقادی بود به قرون وسطا و معضلاتی و بحران‌هایی که اون ایجاد کرده بود، اما بعداً تئوری دستمایه‌ای برای انسان شد برای استیلا و تسلط بر طبیعت، چون که روش به قول فلاسفه‌ای مثل نیچه چنین جایگاهی پیدا کرد. متد، تئوری هم میتونیم بگیم همینه، ابزاری است برای سروری انسان، اونجوری که فلاسفه‌ای مثل فرانسیس بیکن میگه در آغاز عصر جدید ما باید اونقدر طبیعت رو شکنجه کنیم تا تمام اسرار خودش رو فاش کنیم. یا رنه دکارت میگه، کسی که پدر فلسفه جدید خونده شده، ما باید اربابان و مالکان طبیعت باشیم. این اتفاق چجوری میفته؟ از طریق تئوری. اما تئوری در عصر باستان چی بوده؟ در فلسفه باستان چی بوده؟ فرصتمون کوتاهه، میخوام با حافظ هم گفتگو کنیم. تئوری نظربازی بوده، به زبان حافظ مقام نظر، نظربازی، همون چیزی که حافظ میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند، مقام نظاره. چون ارسطو میگه تنها چیزی که میتونه ما رو خوشبخت کنه چیزیست که خودبسنده باشه. موضوع خوشبختی ما نباید خودش دیگه مشروط به چیز دیگری باشه، یک خودکفایی درونی داشته باشه. تئوریا، این حیات ذهنی، این زندگی فیلسوفانه، این فلسفه به مثابه زندگی، این میتونه ما رو خوشبخت کنه. حالا تعبیر دیگری که باز در حافظم هست و متریالش هم در فلسفه باستانی اروپایی هست، مفهوم شباب و جوانیه. نظربازی و جوانی یکیه. اینجاست که ما باید همونطوری که در باب شادمانی گفتیم که شادمانی در یک تعبیر فلسفی معناش متفاوت از شادمانی در کاربردهای روزمره و رایجش هست، یک وضعیت روانشناختی نیست بلکه یک شیوه بودنه. جوانی هم یک شیوه بودنه، جوانی هم یک دستاورد و یک رنجاورده، جوانی هم یک چیز داده شده نیست. ما باید جوان بشیم. حالا میتونیم همون نکته‌ای که گفتم، فلسفه باستانی قرار بود به ما آزاد بودن، شاد بودن و حالا جوان بودن رو اعطا کنه، چون همه اینها اجزای خوشبختی هم. و قبلا هم گفتیم اینا یعنی اصلا هستی شایسته انسان، و الا انسان فرم نداره و نیست. فرم داشتن که تکلیف هر انسانیه، ما میتونیم بگیم به یک معنا جوان بودنم تکلیف هر انسانیه. ما باید جوان بشیم. هیچ کس جوان نیست مگر اینکه با کوشش‌های خودش. خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش. اینو حافظ میگه تو یه مصرع همه حرفا میزنه. برای خندان بودن، که اینجا خندانم باز یک وضعیتی نیست که بشه مثلا با قلقلکم اون رو محققش کرد. برای خندان بودن حافظ یعنی خوشبخت بودن، باید خیال و کوشش پروانه رو داشته باشی. کرمی که خودش رو با کوشش خودش، با رنج خودش، با اراده خودش و بعد در کنارش با خیال، با ایده، با اندیشه متولد میکنه. یک تبدل وجود داره، یک تحول وجود داره. فلسفه باستانی نمیتونست حتی دانش فلسفی باشه. دانش فلسفی باید آمیزه درونی و یک ورزه بیرونی میشد. تمام زندگی انسان رو فرا میگرفت. یک دگردیسی رادیکال در شخصیت تو. از طریق شخصیت ما باید خودمون رو تحریزی میکردیم. از طریق فلسفه ما باید خودمون رو جوان میکردیم. ما جوان نیستیم. حالا حتی میتونیم با تعابیری یکم رادیکالتر و درشتر به قول سعدی سخن بگیم. ما اصلا در تولد طبیعی خودمون پیریم. باز هم فکر میکنم شاید این حق مطلق رو ادا نکنه. ما زنده به گور به دنیا میاییم، مرده به دنیا میاییم. ما باید زنده بشیم. در فلسفه باستانی اروپایی ما از طریق جوان شدن سر به نوعی میتونیم خودمون رو احیا کنیم، زنده بشیم، جوان بشیم. نزد حافظ از طریق جوان شدن دل. جایگاه مشابهی دارن. اون چیزی که یونانی ها برای فلسفه قائل بودن، که فلسفه میتونه ما رو جوان کنه، ما رو میتونه زنده کنه. ویژگی های جوانی چیه؟ اینها رو باید از جوانی فیزیکی با استعاره بیرون بکشید. ولی منظوری نیستش که ما به طور فیزیکی جوان بشیم. جوانی فیزیکی توش نشاط هست، توش پویایی هست، توش خلاقیت هست، توش آفرینندگی هست، توش سرزندگی هست، توش آزادی هست. ما همه اینها رو از طریق فلسفه داشته باشیم. برای حافظ از طریق عشق باید داشته باشیم. اما من گفتم عشق چیه؟ عشق شکوفایی دله که به شیوه خودش خرد داره. همیشه حافظ عشق رو با رندی به کار میبره. رندی اون خرد ملازمه. عشق نقض خرد نیست، بلکه اوج و عروج خرده برای حافظ. این بدفهمی ها نباید وجود داشته باشه. لازمه عشق خرد. عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. این عشق آمدنیست و اینها، اینا رو باید با احتیاط گفت. به چه معنا؟ عشق رنجاورده، عشق دستاورده. خب برای حافظ عشق و رندی، عشق و خرد با هم ربط داره و گفتیم اینها یه تفاوتهایی دارن. رندی حافظ نوعی عقل یا عقلانیته، همونجور که مکینتایر میگه ما عقل نداریم، عقلها داریم. درک یونانی ها هم از عقل یک عقل دیگه است. پاسکال اینو فهمیده بود، میگفت دل دلائلی دارد که سر از آن بیخبر است. یه منطق دل داریم، یه منطق سر داریم. یونانیان کاشف اون منطق سر بودن به نوعی. ایرانیان هم میتونیم بگیم کاشف این منطق دل بودن و توی یه گفتگوی فرهنگی اون وقت میتونن چقدر برای هم مفید باشن. به خاطر همین پاسکال همیشه واژه روش و متد رو به شکل جمع به کار می‌برد. روش‌ها داریم، متدها داریم. خیلی از امروزی‌ها جلوتر بوده این پاسکال. حالا حافظ در کنار عشق و رندی همیشه جوانی رو هم به کار می‌بره. همیشه شباب رو هم به کار میبره. عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است. چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. اگر این جوانی همون جوانی فیزیکی و جسمی بودش، موضوعش سن و سال بود و تقویم بود، که اینجا یه چیز داده شده بود. مجموعه مراد یعنی خوشبختی ما. و بعد گوی بیان میگه، تعبیر سخن رو برای ما تداعی میکنه، لوگوس رو تداعی میکنه، که حالا باید این دوتا رو با هم بسنجید. چه رابطه‌ای وجود داره بین جوانی فیزیکی و با جوانی فلسفی؟ جوانی فلسفی چیه؟ حافظ میگه این از دولت عشق به دست میاد. قدح پر کن که من در دولت عشق، یا من از دولت عشق جوان بخت جهانم گرچه پیرم. انگار اینا هیچ پیوندی با هم ندارن. تو میتونی پیر باشی ولی به لحاظ جسمی، به لحاظ سن و سال، به لحاظ تقویمی، ولی جوان باشی، جوانی واقعی رو داشته باشی. اینها هیچ پیوند ضروری با هم ندارن. اینو مولانا هم خیلی خوب دیده. ای بسا ریش سیاه و مرد پیر. ریشش سیاهه اما پیره، پخته است. در برابرش
ای بسا ریش سفید و دل چو قیر.
پس جوانی و پیری رو باید جور دیگه فکر کرد. اون مرد پیری که تو مصرع اول میگه اون خردمند، اون با سن و سال به دست نمیاد با چند تا پیرهن پاره کردن و با موش سفید کردن، بلکه از یک تفکر پویا و انتقادی به دست میاد و نه از یک گذر انفعالی. اگر تو در سالهای عمرت فقط گذر انفعالی کرده باشی از تجارب خودت، از محیط خودت، تو خردمند نمیشی. و بعد ادامه میده، پیر پیر عقل باشد ای پسر، نی سپیدی موگن در ریش و سر. مفهوم نظربازی رو در حافظ بهش اشاره کردم که حافظ نظربازی و جوانی رو با هم به کار میبره. جایی میگه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. مفهوم هنر رو به کار میبره برای نظربازی. عاشق و رندی با نظربازی اومد. تو بیت قبلی که خوندم عشق و شباب و رندی اومد. پس شباب با نظربازی سر و کار داره. چنان که در یکی دیگر از اشعارش میگه حافظ چه شد عاشق و رند است و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. اینجا هم نظربازی رو آورده هم شباب رو آورده. اما نظربازی چیه؟ حداقل به نظر من 3 تا معنا داره. چه ترکیبی به کار برده؟ من فکر میکنم زبان یونانی که خب زبان اول فلسفه هم بوده و بعضی اصلا گفتن که فقط به یونانی میشه فلسفید و فکر کرد و بعدن در عصر جدید به آلمانی که این تفکرات خب باید مورد انتقاد قرار بگیره، یه مقدار همراه با نوعی هویت‌گرایی های مخرب هست. اما تو این مورد حالا نمیخوام مثلا یه تعمیم کلی بدیم، من به نظرم اینه که ما فکر میکنم با این کاری که حافظ کرده البته و ظرفیت زبانی هر زبانی دست این متفکرین هستش که شکوفا میشه، فعلیت پیدا میکنه. چنانچه دانته برای ایتالیا بوده، گوته برای آلمان بوده، شکسپیر برای زبان انگلیسی بوده، حافظ نظربازی تمام اون چیزی که میخواستیم در فلسفه باستانی بگیم که فلسفه باید به ما حالا اون جوانی شدن واقعی رو بده، جوانی در نظربازیه که اون هم با نظربازی که به معنای متعارفشه چشم چرانی در نظربازی ما بیخبران ایرانن. حالا چقدر از اون فاصله داره اینجا مشخص میشه. اون که خب بدیهی اصلا حافظ نمیتونه اونو بگه، نظربازی جزء مجموعه مراده، خوشبختی انسانه. یکی این نظربازی باز به معنای گشوده است. من شاید به لحاظ دستور زبان یا به لحاظ زبانشناسی اشتباه بگم، ولی فلاسفه میگن زیبایی که بتونه کمک بکنه بهتر از اشتباهی که تاریک کنه. امیدوارم اگرم اشتباه میکنم از اون زیبایی هایی باشه که توش روشنگریه. نظربازی این باز بازیش باز بودن و گشوده بودنشه. جوان کسیه که فکر بسته نداره، فکر منجمد نداره، متسلط نیست، متعصب نیست، جزمیت نداره، جمود نداره، تنگ نظر نیست، کرامت نظر داره، وسعت نظر داره. پس یکی میتونیم اینو داشته باشه، به تعبیر سهراب با همه افقهای باز نسبتی داره. یکی دیگه نظربازی، این بازی میتونه از فعل باختن باشه، نظرشو میتونه ببازه. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنمان هیچش الا هوس قمار دیگر. ما چی رو باید ببازیم؟ ما اندیشه ایم به قول خود مولانا. ای برادر تو همه اندیشه ای، از این اندیشه باید بگذریم. دوستان میدونن تو سنت عرفانی و سنت شرقی چقدر این مفهوم مهمه. خود مولانا میگه اندیشه جایی رود وانگه تو را آنجا کشد، زندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو. اندیشه تو باید ببازی، اندیشه تو باید قمار کنی. جوان کسیه که میتونه اندیشه شو ببازه. و معنای سومش، و قبل از اونم میتونیم این بیتو بگیم، یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد، بیا تا که این داوری ها را پیش داور اندازی. میتونی نظرت رو ببازی، میتونی جزمیت نداشته باشی. و نظر سوم که اینو باید فرصتی باشه با نیچه بیشتر توضیح بدیم، چرا نیچه اینقدر با حافظ علاقه داشته، شعری رو به او تقدیم کرده و همیشه حافظ براش نمونه یک متفکری است که اندیشش سالم و سرزنده است. نیچه که میدونیم به سقراط و کانت و به تمام این بزرگان مغرب زمین انتقادهایی کرده، ولی چون براش در فلسفهش یک معیار وجود داره و اون زندگیه، اون وقت میبینه که چقدر به حافظ نزدیکه. همونجوری که گوته به حافظ نزدیکه. و گوته به حافظ چی میگه در دیوان شرقی و غربی؟ تو پیرتری چرا که جوانتری. این رو باید
فرصت بود توضیح میدادیم. اون کسی که جوان فکره اون عمر فرهنگیش بالاتره، اون پیرتره، و ما گفتیم زنده به گور به دنیا میایم، با کهولت به دنیا میایم، حالا باید خودمون رو جوان بکنیم مثل بنجامین باتن. بنجامین باتن فقط یک داستان تخیلی نیست، این داستانی است که زندگی فرهنگی هر انسان باید باشد. مثل فاست گوته که در ابتدا با کهولته، میگه من تمام دانش زمانه رو دارم، منتها دانش بربسته، الهیات، فلسفه و تاریخ و حقوق، اما میخواد خودکشی کنه، تمایل به زندگی نداره. بعدن هستش که در انتها جوان میشه، در جوانی کهولت فکری داره و در پیری هستش که مثل حافظ ما جوان میشه. اینا فوق العاده مهمه. و معنای آخرش که گفتیم با نیچه، بتونی با نظر بازی کنی، این پرسپکتیویسم نیچه است، این میتونیم با چشم‌اندازگرایی نیچه، این امکان تعبیری براش وجود داره که در هیچ نظرگاهی تو مقیم نشی، بلکه بتونی اون رو به تعلیق در بیاری، نظرگاه نو و تازه ای داشته باشی، که این هم باز با مفهوم مستی هم در حافظ سر و کار داشت که فرصت نشد. با این جمله گفتم تمام کنیم، جوانی مستی بدون شراب است. خواهش می‌کنم. ممنون از شما.